خیر ناصرین و معین صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین و نفعان الی لقاء یوم الدین. عرض کردیم که بنابر اینکه استصحاب از باب بناء عقلا حجت باشد، بودن استصحاب از مسائل علم اصول با هیچ یک از تعاریفی که برای علم اصول شده است سازش ندارد، الا اینکه ما در استنباط تصرف کنیم. در کلمه استنباط اگر تصرف کردیم، بنابراین از مسائل علم اصول می شود، کما اینکه مفصلا دیروزی رو بحث کردیم. اگر استصحاب از باب ظن حجت باشد چگونه می شود؟ چون گفتیم ما یا می گوییم بناء عقلا که بناء عقلا باعث داشته، چون عقلا جزافن بنا نمی کنن. باعث بر این بناء عقلا یکی از امور ثلاثه بود که دیروز عرض شد. وجه آخر در باب اعتبار استصحاب این است که استصحاب از باب ظن معتبر باشد، نه از باب بناء عقلا. از باب ظن معتبر باشد، یعنی به تعبیر صاحب کفایه می فواد او ظن بهی الناشی ان ملاحظت سکوته، چیزی که ثابت بوده است و اقتضاء بقا را داشته باشد، نوعاً ظن به بقا او پیدا می کنه. چیزی که وجود پیدا کرده، حدوثش یقینی است و اقتضاء ماندن را هم دارد، اگر ما در بعد از یقین تردیدی برای ما حاصل بشود، حالت فعلیه ما بعد در زمان تردید ظن به بقاست، نه شک به معنی الاخص یا وهم. لذا شما وقتی که خلاف اون را، یعنی نکته مقابل اون را بشنوید، مثلا فرض کنید شخص صحیح و سالم بوده، خب اقتضا دارد که بماند، اگر خبر فوتش را بدن انسان تعجب میکند، اما اگر خبر بودنش را بدن تعجبی ندارد، میگن این که صحت مزاج داشت، حالش خوب بود، چطور شد که. فظن نوعی غالبا در چیزی که اقتضاء بقا را دارد برای انسان در ظرف تردید حاصل میشود. خب بنابر این مسلک، آیا استصحاب از مسائل علم و اصول هست یا خیر؟ در اینجا واضح است که در دو مرحله باید بحث واقع بشود. مرحله اولا این است که آیا اصلا چنین ظنی وجود دارد یا نه، از اصل بود و نبود این ظن باید بحث بشود. مرحله دوم در این که آیا ظن حجیت دارد یا خیر. مرحله سوم مرحوم شیخ می‌فرمایند در هر دو باید بحث بشود. حالا که ظن موجودون، آیا ظن وجود دارد و حجیت هم دارد، که در حقیقت مقام اثبات را اون دو مرحله این است که ما اساساً ببینیم چنین ظنی هست یا نیست. این بحث که ربطی به علم اصول ندارد، چون در علم اصول بحث از عوارض و حالات موضوع است، نه اصل بود و نبود موضوع. شما بحث از اصل ثبوت موضوع کنید، این غیر از بحث از حجیت موضوع است، این غیر از بحث از عارض موضوع است. پس بنابراین این مرحله بسیار واضح است که ربطی به علم اصول نداره و از مسائل علم اصول نیست. علی ای حال، همون گونه که بر در فرض قبل که مبنای اعتبار استصحاب بنای عقلا بود، مرحوم محقق اصفهانی بر صاحب کفایه اشکال داشتند که نمی شود ما استصحاب را از مسائل علم اصول بدانیم حسب تعاریف ثلاثه. اینجا هم باز می فرمایند قرار دادن ظن به بقا را که مبنای اعتبار استصحاب باشد، استصحاب از باب این که ظن به بقا داریم لذا معتبر است، این را ما با این مبنا استصحاب را از مسائل علم اصول قرار بدیم، ایزن مشکلون. حالا باید ببینیم که اشکالش چیست. میفهمون خود این زن یکی از مصادیق دلیل عقلی است، چون این که داخل در آیات و روایات که نیست، داخل در سنت که نیست. ما اگر بخوایم برای این یک جا کلی که شامل زن بشود اگر فرض بکنیم، او رو باید چی داخل در دلیل عقلی بکنیم، بگیم دلیل عقلی را اعم از یقین و وان بدانیم، پس این داخل می شود در دلیل عقلی. یکی از ادله اربعه در تعریفی که برای علم اصول شده است چی بود آقا؟ دلیل عقلی، عقل بود دیگه، کتاب و سنت، اجماع و عقل. پس ظن به بقا مصداق عقل در اینجا هست، چون عقل درک می کند این ظن به بقا را. خب بنابراین فرض پر واضح هست که بحث استصحاب از مسائل و عوارض موضوع نیست، چون شما ظن به بقا رو گفتید آقا چیه؟ دلیلون عقلیون. بحث از خود دلیل عقلی که مفاد کانه تامه می شود در حقیقت، هل هو موجودون املا، آیا چنین زنی هست یا نیست، این بحث از اصل موضوع است یا بحث از عارض موضوع؟ معلوم است که این بحث از اصل موضوع است نه از عارض موضوع. و حال این که مسئله اصولی بحث از عوارض موضوع است نه از خود موضوع، ولذا در مسئله مقدمه واجب هم که آیا ملازمه هست بین مقدمه واجب و واجب که ذل مقدمه هست یا نه، اونجا هم همین حرف گفته شده است که اگر عقل را ما از ادله بدانیم و بعد بگیم تصدیق عقلی و اذعان عقلی را آیا وجود دارد یا ندارد، در اونجا بگیم آقا عقل موضوع است، یعنی نفس عقل، و اذعان و تصدیق عقل عارض بر موضوع بشود، اینو گفتیم صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا هم همین جور نمیتونیم بگیم آقا عقل موضوع، ظن عقلی ظن را نسبت به خود عقل بگیم این عارض بر عقل شده است که العقل واحد من الادله الاربعه، اینجور حرف گفتن در اونجا هم گفته شده است این صحیح نیست. چرا؟ زیرا ما نمیخوایم بگیم چنین تصدیقی و اذعانی عقل دارد یا ندارد، این برای ما مهم نیست که بحث از این بشود، یعنی از اذعان عقلی، بلکه ما بحث مصداقی داریم، اون چیزی را که عقل نسبت به او اذعان پیدا کرده، اون متعلق این اذعان، اون موجود هست در خارج یا نیست، این ما میخواییم بگیم. خیلی تفاوت است به این که اصل اذعان موجودون یا نه. یه وقت میگید نه، اون چیزی را که عقل اذعان پیدا کرد و اذعان عقل تمام شد و محقق شد قطعا، آیا این وجود دارد در خارج یا نه؟ در باب حکم عقلم تفاوتی بین عقل نظری که مربوط است به دائره ادراک یا عقل عملی که مربوط است به دائره به اصطلاح این که چه فعلی حسن است که باید صادر بشود و چه چیزی قبیح هست که نباید صادر بشود، تفاوتی از این جهت نیست که ما بخوایم بگیم آقا اون موردی که اشکال دارد مربوط به عقل نظری است، نه مربوط به اون چه که مربوط به عقل عملی باشد که در رابطه با احکام هست. نه، هیچ فرقی در این جهت نمی کنه. خلاصه کلام به عبارتی که از عبارات مرحوم ها شیخ رضوان العلی می شود استنباط کرد در اینجا، این حاصلی که عرض می کنم در فهم فرمایش مرحوم ها شیخ دخیل هست. دقت بفرمایید، در اینجا خلاصه کلام این است که ایشان می خواهند بفرمایند آقا دو تا اشکال هست. اشکال اول این است که موضوع نفس عقل نیست، بلکه موضوع ادراک عقلی است. یعنی اون که ما میگیم ادله اربعه یکیش عقل است، نه خود عقل و ماهیت عقل که امر مجرد کذا و کذا، نه، ما خود عقل به ما هو عقلون موضوع نیست، بلکه منظور ادراک عقلی است. به این معنا که ادراک عقلی آیا دلیل هست یا نیست، این یک مرحله از بحثه. و بحث از این که ادراک عقلی دلیلون املا، این خارج از به اصطلاح دائره مسائل علم اصول است، چون بعد از احراز دلیل بودن حالا از عوارضش بحث کنید، از حالات او بحث کنید، این میشه از مسائل. اشکال دومی که اینجا مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه دارن این است که ما اگه بر فرض تنزل کردیم و گفتیم موضوع نفس عقل باشد و ادراک عقلی را قهرن می شود به نسبه به نفس عقل عارض بر عقل، مرحله متأخره از نفس عقل است. ادراک امر صادر من العقل، دقت کردین؟ پس بنابراین اگر ما تنزل کنیم و بگیم نه خیر آقا، ادراک عقلی موضوع نیست، دلیل عقلی بودن موضوع نیست، بلکه نفس عقل موضوع می شود، ادراک عارض بر عقل و از حالات عقل، اگر اینجورم بر فرض تنزل بکنیم و این را بپذیریم، معذالک اشکال وارد است، اشکال دوم که بحث ما در باب استصحاب در ادراک عقلی نیست، بلکه بحث در این است که اون چرا که عقل به او اذعان کرده است و او را تصدیق نموده است، آیا این موجود است شرعاً یا موجود نیست؟ چون ما ادله الاربعه را به حساب شریعت میخواییم بررسی کنیم، نه اینکه ادله الاربعه را با قطع نظر از احکام و استنباط و حکم بخواییم در نظر بگیریم. او ربطی به ما ندارد، هر کدومی از اینا در علم خاص خودش باید بحث بشود. کتاب که مورد بحث است در اصول به این معناست که ما به عنوان دلیل بر حکم در کتاب بحث میکنیم با این نگاه. اگر در سنت در اصول بحث می شود با نگاه دلیلیت و سنت بحث می شود شرعاً، کما اینکه در اجماع هم همینطور، نسبت به حکم عقل هم همینطور. پس بنابراین این ادله به عنوان اینکه دلیلیت در شریعت دارن مورد بحثن، نه به ما هوه که کاری به این جهت دلیلیت اونها نداشته باشیم. حالا ما می خواهیم بگیم ما از انبه العقل و ما ادرکه العقل، اون چیزی که مورد اذعان واقع شده است عقلا، آیا این شرعا وجود دارد یا ندارد؟ با نگاه شارع ما میخوایم بگیم که اون چرا که عقل اذعان کرده است، آیا او از نظر شارع و منظر شارع هم موجودون ام لا؟ اینا هازا منزاک، این معنا رو شما نمیتونید با این بیانی که داشتید ثابت بکنی. پس نتیجه این است که بحث از اصل ثبوت شرعی برای زن بحث از اصل موضوع می شود، نه بحث از عوارض موضوع. کما اینکه بحث از حجیت این ادراک عقلی که حجیت را به معنای جعل حکم مماثل ندانیم، به معنای منجزیت واقع قرار بدیم، یا به معنای حکم جعل حکم ظاهری قرار بدیم، نه طریق برای رسیدن به واقع، به معنای جعل حکم ظاهری که همون جعل حکم مماثل می شود قرار بدیم. خب بنابر فرض این که حجیت به معنای منجزیت باشد، حجیت از مسائل علم اصول نیست. چرا؟ چون شما بر فرض حجیت به معنی منجزیت رو اثبات بکنید، این از چیزهایی که منتهی بشود به حکم شرعی نخواهد بود. این یک بحث در حقیقت کلامی است که آیا این استحقاق عقاب می آورد یا استحقاق عقاب نمی آورد. به عبارت دیگر این منجزون یا این که لیسه به منجزین. اگر منجزون فقط مصوبت در صورت اصابه و معذوریت در فرض عدم اصابه برش مترتب می شود، چون ما ینتهی الیه الی الحکم نیست حجیت به معنی منجزیت، چون حکمی در کار نیست، حکمی جدید ظاهرا جعل نشده، حکم مماثلی نیست. و بنابر فرض دوم، مگر از باب کنایه که بگیم خب درست است که حکمی نیست، اما این که میگه ثواب هست یا عقاب هست، این کاشف از این میشود که چون حکمی بوده، اگر اصابه به اون حکم بشود و امتثال کند شخص بر اساس این طریق منسوب که منجزون له، خب بر اساس امتثال به نسبت الی ذلک الحکم است. و اگر نه، مخالفت در بیاد، مخالف در بیاد به حسب واقع، معذور است در مخالفت. خب این کاشف از این میشد که بلکنایه، ولو این که به مطابقه جعل منجز شده است و اثبات منجزیت شده است، اما کنایه از این است که حکمی در اینجا بوده. خب منجز منجز میخواد، به این معنا منجز منجز میخواد. خب شما میگه منجزون، بدون این که چیزی باشد میشه بگیم آقا منجزون چی را تنجیز، چی چیزی را تنجیز کرده، چیزی را به فعلیت تام برسانده، چه چیزی رو به فعلیت، باید حکمی باشد که به فعلیت تام برسد. اگر حکمی نباشد، فعلیت تامه که معنای و که عبارت اخرای تنجیز هست معقول نیست. پس منجز متنجز میخواد، منجز میخواد، منجز نیست الا حکم. پس جعل منجز کنایه از وجود حکم هست، وجود حکم فعلی در حق مکلف. و اگر نه، مفاد منجزیت، مفاد حجیت عبارت باشد از اینکه جعل حکم ظاهری کرده باشد. اینجا قبول منتهی به حکم شده، ولی بحث از اینکه چنین چیزی وجود پیدا کرد یا نه، بحث از اصل وجوده اون دلیل هست و منجز است، یا بحث از عوارض، بحث از اصل شیء است. بحث از اصل وجود منجز، این بحث از عوارض دلیل نیست، بلکه بحث از اصل بود و نبود دلیل است. و بحث از اصل بود و نبود دلیل بحث از مسائل نیست، بحث از عوارض نیست. این خلاصه اشکال، دو اشکالی است که مرحوم محقق اصفهانی بنابر این مبنا قائل شدند. خب راه حل چیست؟ خب اشکال بر صاحب کفایه وارده، چه باید بکنیم که تخلص از این اشکال پیدا کنیم؟ مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرمایند تخلص به همون بیانی است که در وجه اول گفته شد، که ما در استنباط تصرف کنیم، استنباط را تعمیم بدیم. در دیروزم عرض کردیم که بگیم استنباط به معنای تحصیل حجت بر حکم عمل است، نه به معنای ما یعدی الالعلم به حکم العمل، چون ممکن است حکمی در کار نباشد، یعنی حکم فعلی ما نداشته باشیم. ولی اگر گفتیم استنباط و اجتهاد به معنای تحصیل حجت باشد، استنباط اگه این باشد، بله حجیت به معنای منجزیت هم ما را به حکم به این استنباط به این معنا میرساند، که ما اینکه بنابر فرض دوم خیلی واضح هست که ما را به این معنا میرساند. چون درست است که ما به حکم واقعی نرسیدیم، ولی جعل حکم شده است در ظرف شک. و شأن فقیه هم از کردیم شأن مسائل اصولیه بحث از حجیت است، ولو به معنای منجزیت، نه اینکه بحث از حکم باشد. اون شأن فقیه است که اثبات حجت بر تکالیف شرعی. حالا حجت رو در اصول استخراج کرده است، به حجت دسترسی پیدا کرده، حجج در اصول است، اما کاربردش در فقه است. فقیه میاد چیکار میکند؟ آقا حجت بر تکالیف عباد در فقه به اون بر اونها اقامه میکند، اقامه حجت بر تکالیف عباد میکند. پس حجت ممکنه در بعضی از موارد منتهی بشود به حکم مستنبط، اما ضرورت ندارد که اینجوری باشد. لذا تعمیم گفتیم میدیم، معناش اینه نمیخوایم نفی کنیم اون مواردی که استنباط هست. مواردی که استنباط هست سر جای خودش، اون جایی که به حکم نمیرساند، اونجا ولو این که ما به حکم نمیرسیم اما به حجت شرعی بر عمل میرسیم. حکم ولو این که الانم نمیدانیم بعد از اقامه اصل مثلا، اما وظیفه خودمان را در مقام عمل میدانیم چیست، با اینکه به حکم نرسیدیم. یک راه حل اشکال همین است که ما تصرف در استنباط کنیم، که ما اینکه این راه حل برای رفع اشکال بر فرض اول که بناء عقلا بود نیز همین یک راه وجود داشت، اما بنابراین فرض دوم راه آخری هم هست غیر از اون راهی که تعمیم در باب استنباط بود. لذا مرحوم عاشق می‌فرماید یمکنو، در این فرض دوم که ما استصحاب را از باب زن معتبر بدانیم، که مواجه شده بود این وجه به دو اشکال که ذکر شد، راه آخری برای رفع اشکال وجود دارد غیر از راه تعمیم در استنباط. چون این راه آخری یک مقداری دقت میخواد و بحث و دقیقه، انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آله.